سلام، پین به جای اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیام ایدی ملا عبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان: به زودی آتش بس نمی کنیم. و پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از ملیشه های حراس افغان متهم کرده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن ژکفر احمدی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رهبر طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرد و چند انفجار امروز در یک کارخانه تولید مواد انفجاری در روسیه رخ داد. سلام، خوش آمدید. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. آخوندزاده در یک پیام ایدی اما افزوده است که در گفتگو بروی ایالات متحده همچنان باز است. این پیام رهبر طالبان پس از آن است که دور ششم گفتگوهای تحت رهبری ایالات متحده با طالبان در قطر ماه گذشته پایان یافت. پیش از پخش این پیام آخوندزاده، عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
دی اختر ورځی دا د بختور ورځی دی او غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه تویدل بچي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه مبارک رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. زلمه‌ای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرده است. محمد اشرف غنی و عمران خان دیروز در حاشیه جلسه سران کنفرانس همکاری اسلامی در شهر مکه عربستان سعودی روی چندین موضوع به شمول پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت: بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان برای دستیابی، تطبیق و سرمایه گذاری روی فرصتها برای اتصال منطقه‌ای، ادغام و توسعه مهم است. دیدار رودروی آقایان غنی و خان نشانه تازه از کاهش تنش‌ها میان دو کشور همسایه است. کابل و اسلام آباد یک دیگر را به پشتیبانی از حمله های شورشیان در افغانستان و پاکستان متهم کردند. در سومین روز بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان و استرالیا لحظات پیش به میدان رفتند. افغانستان نخست بیتنگ را آغاز کرد. افغانستان در سال 2015 شکست چشمگیر را در مقابل استرالیا تجربه کرده بود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نتیجه انفجارها در یک کارخانه تولید مواد انفجاری در روسیه دست کم 19 تن زخمی و 2 تن دیگر ناپدید شدند. این انفجارها امروز در شهرک دزرژنسک رخ داد. بر اساس گزارش خبرگزاری های انترفاکس و تاس، بخشی از کارخانه قسمان تخریب شده. در پی این انفجارها آتش‌سوزی بزرگ نیز صورت گرفته است. پلیس بوسنیا میگوید در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز مهاجرین در شمال غرب این کشور امروز دست کم 32 تن زخمی شدند. این آتش سوزی اوایل امروز در شهرک ویلیکا کلادوسا رخ داد. این مرکز حدود 500 مهاجر را در خود جا دارد که قصد دارند به اروپای غربی بروند. یک سخنگوی پلیس محلی گفته است آتش سوزی احتمالاً در جریان استفاده از یک وسیله آشپزی رخ داده است. و سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال دادن محکوم کرد. رهبران 57 کشور اسلامی در گرد همایی در شهر مکه عربستان سعودی از تصمیم امریکا که مناطق اشغال شده بلندی‌های جولان سوریه را همچون قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخته اعتراض کردند. این بلندی‌ها در جنگ شش روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس را نیز اشغال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2017 بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و همچنان دستور داد تا سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس منتقل شود. پس از این اقدام ایالات متحده چند کشور محدود دیگر از جمله گواتیمالا اقدام مشابه به این را انجام دادند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رهبر گروه طالبان تلویحا گفته است احتمال نمی رود آنها به زودی ها آتش بس کنند. جزئیات را در جریان این برنامه می شنوید. این در حال است که برخی از علمای دینی در شهر شبرغان امروز گرده هم آمده و از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا در روزهای عید رمضان آتش بس کنند.
فقط به احترام روزهای عید که سید ایام هست، روز جشن بزرگ اسلام هست، اینا آتش بسته باید برقرار بکنن به تقاضای مردم و ملت خود، اینا لبیک بگوین.
در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از ملیشه های حراس افغان متهم کرده. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و استرالیا در جام جهانی کرکت امسال جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شده و بتینگ را انتخاب کرده. جزئیات این بازی را در جریان برنامه میشنوید و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند. در هوای تازه امروز
پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، همین باعث شده که کمبود کتابخانه ها در مناطق افغانستان در مناطق کابل بیشتر شد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، گروه طالبان در پیام ایدیشون گفتند که به جنگ ادامه میدهند. ملا عبت الله خانزاده رهبری گروه تلویحا گفته است احتمال نمیرود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. اما شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواسته تا حداقل در روزهای عید رمضان آتش بس برقرار کنند تا مردم شاهد خونریزی نباشد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
ملا حبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است این گروه تا دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. وی تلویحا گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. بان هم شورای عالی صلح از طالبان مسلمی خواهد هرگاه آتش بس دائمی را نمی پذیرند، کم از کم در سه روز خجسته عید سید فطر اعلام آتش بس نمایند. عزیزالدین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه طالبان آتش بس را اعلام کنند حکومت آماده است تا کار مشابه را انجام دهد.
در وطن ما جنگ روان است، ما از طرفین این تقاضا رو داریم که از خاطر اینکه اقلا در روزای عید مردم افغانستان مراسم عید به خوشی بین خود تیر کنند، اقلا روزای عید است از خونریزی مردم خود شاهدش نباشیم، همین روزا را جنگ نکنند و بانند که مردم روزای عید به آرامی و به خوشی بین خود سپری کنند.
محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه مبارک رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. در عید فطر پارسال طالبان پیشنهاد آتش بس حکومت افغانستان را پذیرفته بود و دو طرف 3 روز آتش بس کردند که با استقبال گرم مردم افغانستان روبرو شد. در پیام طالبان همچنان آمده است در گفتگو برای ایالات متحده همچنان باز است. این پیام رهبر طالبان پس از آن است که دور ششم گفتگوهای مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ماه گذشته پایان یافت. این پیام همچنین دو روز پس از پایان یافتن دومین نشست مسکو با حضور چهره های سیاسی افغانستان و هیئت از گروه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه منتشر شده است. در پیام رهبر طالبان به این نشست چنین اشاره شده است: در پهلوی مذاکرات با آمریکایی ها در بخش تفاهم بین الافغانی نیز پیشرفت زیاد داشته ایم. حکومت افغانستان تا هنوز موقفش را به گونه رسمی در این مورد اعلام نکرده است. در این حال اعضای حرکت مردمی صلح نیز از طرفهای درگیر خانه آتش بس هستند، به خصوص در روزهای عید. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت:
دکه یو ورځ وربند وسی، دوی ورځ وسی، درې ورځ وسی او یا یو ساعت وسی.
هرگاه آتش بس برای یک روز، 3 روز و یا یک ساعت هم صورت گیرد، امکان دارد زندگی بسیاری از مردم نجات پیدا کند. بهتر همین است که طرف های درگیر جنگ هر چیز زودتر اعلام آتش بس کنند.
خونه جر تر جر وربند لاند کی
اعضای حرکت مردمی صلح برای بلند کردن صدایشان برای تامین صلح و برقراری آتش بس در حال حاضر از لشکرگاه با ولسوالی موسی قلب با پای پیاده منزل میزنند. پیش از این مردم عام و عالمان دین در ولایات مختلف افغانستان نیز با برگزاری نشست ها طرف های درگیر را تشویق به رعایت آتش بس کردند.
شنیدید که رهبر گروه طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. در عید فطر پارسال طالبان پیشنهاد آتش بس حکومت افغانستان را پذیرفته بود و دو طرف 3 روز آتش بس کرده بودند. این اقدام با استقبال گرم مردم افغانستان و متحدین بین المللی کشور به را شده بود. اکنون امی خواست مشابه باز هم مطرح شده و امروز ده ها تن از علمای دینی در یک گردمایی در شهر شبرغان ولایت جوزجان خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید شدند.
من میرویس مرشد هستم، یکی از باشنده های ولایت جوزجان. امروز تعدادی از علما و روحانیون ولایت جوزجان ایجا یک محفل را برگزار کردند به خاطر حمایت از صلح در کشور و به خاطر ختم جنگ شدند و ما هم از اجتماع از این علما حمایت میکنیم.
مولای شمس الله عالم تخلص میکنم.
فقط به احترام روزهای عید که سید ایام هست، روزی جشن بزرگ اسلام هست، مسلمین همگی به این خوشحالی میکنن. به احترام این 3 روز عید اینا آتش بسته باید برقرار بکنن، به این تقاضای مردم و ملت خود اینا لبیک بگوین. امید که اینا مورد شفقت و مرحمت پروردگار اینا یعنی قرار بگیرن.
جی عبدالقادر فولاد هستم، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی جوزجان. غرض از گردماهی و محفل امروزی ما فقط صدای مردم جوزجان خواستار آتش بس و ماه مبارک به خاطر ماه مبارک رمضان و جشن عید سعید فطر است. اگر میشه که آتش بس بایش و سرمنشه ازی باشه که صلح دائمی در افغانستان برقرار شود.
برخی از اشتراک کننده های نشست علمای دینی شهر شبرغان بود که در گردمایی امروزشان خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جرایی افغانستان میگوید نتایج تحقیقاتی که تاکنون در زمینه قربانیان عملات انتحاری و انفجاری انجام شده قناعت بخش نیست. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در مراسم گرامی داشت از دومین سال روز کشته شدن محمد سالم ایزدیار و قربانیان عدالت‌خواهی جوزای سال 1396 بیان کرد. از سوی هم فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه که در این مراسم حضور داشت گفت مشران جرگه موضوع بررسی قضایا را به گونه جدی تعقیب میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
رئیس جای حکومت افغانستان میگوید تامین عدالت و بررسی جدی قضایای کشته شدن افراد در حملات انتحاری و انفجاری سبب کاهش حوادث در کشور میگردد. عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسم گرامی داشت از دومین سال روز کشته شدن محمد سالم ایزدیار و قربانیان عدالت خواهی جوزای سال 1396 گفت در رابطه با بررسی هیچ یک از قتل‌های 18 سال گذشته نتیجه قناعت بخش برای مردم ارائه نشده است.
بایسی یکی از مسئولین حکومت ما قانیستیم و میدانیم که مردم افغانستان قناعت ندارن از نتایج تحقیقاتی که تا به حال صورت گرفت. حادثه بوده، حوادث قبل برو بوده و حوادثی که طی سالهای گذشته صورت گرفت، استاد شهید به شهادت رسیدند و حوادثی که طی سالها صورت گرفت و قهرمانای کشور به خاک خون غلطیدند. حتی چیزایی که شدنی هم بوده صورت نگرفته و قناعت بخش نیستن که شده تا به حال.
آقای عبدالله همچنان گفت با آنکه در خصوص نهادهای عدلی و قضایی کار شده و اصلاحات به میان آمده، اما این سیستم تا کنون نتوانسته در بخش بررسی و رسیدگی به قضایا اعتماد مردم را به دست بیاورد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تظاهرات سال 1396 خورشیدی در شهر کابل که به خشونت گرایید، 4 تن به شمول محمد سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار معاون اول مشان جرگه کشته شد. پیش از این نیز انتقادها از عدم بررسی قضایای کشته شدن برهان الدین بانی، رئیس شورای عالی صلح، محمد داود داود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق و شمار دیگر از چهره های مطرح شده بود. از سوی هم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشان جرگه که در این مراسم حضور داشت، به خانواده های قربانیان اطمینان داد که قضایای قتل ها از سوی این جرگه به گونه دقیق تعقیب می شود.
در رابطه به تعقیب دوسیه باید بگویم که قبلا در سارنولی بود و حالا در محکمه است. از آدرس مجلس سنا برای تمام خانواده ها وعده می دهم که مشترکاً آن را تعقیب می کنیم و عدالت که خواست شما است به آن می رسانیم.
با این همه احمد سعیدی، یک تن از آگاهان امور سیاسی در این مراسم گفت کسانی که در قسمت بررسی همچو قضایا سهل انگاری می کنند، آنان خود شریک جرم پنداشته می شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر تازه‌ترین جزئیات مسابقه امروز کرکت میان تیم‌های افغانستان و استرالیا را با شما شریک خواهیم ساخت. این نخستین بازی تیم افغانستان در جام کرکت جهانی است. این را با شما تا دقایق دیگر شریک می‌سازیم. اما پیش از آن می‌شنوید که امروز اول ماه جون است و این مصادف می‌شود با روز بین المللی کودک. بنیاد کودک یک نهاد حمایت از حقوق اطفال در بلخ است که میگوید در افغانستان کودکان با مشکلات فراوان روبروند که از جمله فقر و ناداری آنها را مجبور میکنه تا دست به کارهای شاقه بزنند. مریم کریمی مسئول ای بنیاد میگوید بیجا شدن خانواده ها از اثر ناامنی ها در کنار این که اطفال از حق دسترسی به سواد محروم کرده است، به شمار اطفال کارگر در شهر مزار شریف نیز افزوده است. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ با خانم کریمی مصاحبه کرده.
با تحقیقی که همکارای رضاکار ما انجام دادن این مشخص میکنه که عمده‌ترین مشکل این طفلا نبود کار هست، وضعیت بد اقتصادی و نبود کار هست، چون ما کسایی را داریم به خانواده که حتی سرپرست ندارن و مادر سرپرست خانواده هست، چون برای مادر کار نیست و طفل خانواده برای کار کردن به بیرون منزل یا در سرک ها میبراین.
چقدر طفل که مصروف کارهای شاخه هستند در مزار شریف با نهاد شما به طور مجموعی به صد رسیده، یعنی آمار چقدر است؟ ضمناً در کنار ازی بگوین که ناامنی ها چقدر تاثیر بد داشته روی وضعیت اطفال و چقدر از اطفال دسترسی به سواد و تعلیمات در مکاتب دارند؟
ما در یک سروه با هم با چند نهادی کار کرده بودیم در مورد کار شاقه سال 1397 یک سال قبل بودن 1026 کودک در خود شهر مزار شریف مشغول به کار شاقه بودن و متاسفانه 20% از اینها از تحصیل باز مانده بودن و مکاتب نمی رفتن. ناامنی بوده، فقر هم شدیدتر شده. یکی از مسائل ناامنی است، یک تعداد از مهاجرین دیگه در بلخ آمدن. از ولایت ها و مهاجر شدن، اونها هم باعث شده بود که کودکای کار افزایش پیدا کنه سر سرک ها و مهاجرین حتی از سال خودشان برای کار کردن به سرک ها آورده بودن. یکی از دلایل افزایش کودکای کار متاسفانه همین خود مهاجرین و ناامنی بود که مهاجر شده بودن و اطفال بیشتری رو سر سرک ها میبینید.
اطفال کارگر یا در مجموع اطفال که شما میگین، چقدر تهدید استفاده جنسی یا بهره برداری جنسی از اطفال وجود داره در جامعه؟
از تجاوز جنسی گفتین، ما متاسفانه تعداد معدودی را داشتیم و اینا خودشان آمدن، یعنی با ما صحبت کردن با مدرسه اجتماعی ما که مورد تجاوز قرار گرفتن، اما هیچ وقت حاضر نشدن که ما اینا را افشا بکنیم یا صحبت بکنیم در موردشان. و این چیزی هست که کتمان کردنی نیست و وجود داره و وجود هم به نظر ما با جامعه‌ای که ما داریم و با ناامنی وجود داره، احتمال داره باز و بار تکرار شود.
دولت چه مکلفیت‌هایی داره در راستای مساعد ساختن زمینه تحصیل برای زینا، زمینه کار برای خودشان یا کارهای حرفه‌ای در کنار با آموزش و تعلیم؟
من فکر میکنم که دولت تا جایی که دانسته حالا همکاری خود کرده، ولی میتونسته که بهتر از اینها باشه، بهتر از اینها کار بکنه، اصولی تر بتونه کار بکنه و بهترین راه بیرون رفت از این مشکلاتی هست که ایجاد شغل و ایجاد کار بکنه. و ما دولت میخوایم که این سه تا گزینه رو در نظر بگیره، یک امنیت، یک ایجاد شغل، یک حمایت از خانواده متضرر.
تشکر از شما خانم کریمی.
مریم کریمی مسئول بنیاد کودک در بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ایران را به پشتیبانی از ملیشه‌های عراس افغان متهم کرده است. او این سخن را در نشست سازمان همکاری اسلامی امروز در شهر مکه گفت. به تازگی تنش در منطقه بالا گرفته. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
شاه سلمان در یکی از شدیدترین سخنانش امروز بار دیگر بر ایران تاخت. پادشاه عربستان سعودی در نشست سازمان همکاری اسلامی در شهر مکه گفت حمله تازه بر تانکرهای تیل دورتر از سواحل امارات متحده عربی و همچنین حمله توسط یک تیاره بی‌سرنشین بر چند دستگاه نفتی عربستان سعودی اعمال تروریستی است. شاه سلمان به اشتراک کنندگان نشست مکه گفت این اقدام‌های هراس افغانانه تنها عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس را هدف نمی‌گیرد، بلکه امنیت دریانوردی و نیز انتقال مواد و انرژی در سطح جهان را با تهدید روبرو می‌کند. شاه سعودی شورشیان حوثی یمن را ملیشه‌های هراس افغان تحت حمایت ایران خواند و گفت آنان پایپلاین عربستان سعودی را با تیاره بی‌سرنشین هدف گرفته بودند. پیش از این شاه سلمان در نشست اضطراری سران کشورهای عربی به روز پنجشنبه در شهر مکه از جامعه جهانی خواست تا با استفاده از همه ابزار علیه به گفته او مداخله ایران در امور داخلی کشورهای منطقه جلوگیری بکنه. عربستان سعودی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، بر سر داشتن نفوذ در منطقه با ایران سرسختانه رقابت میکنه. و تازگی تنش در اطراف تنگه هرمز که یک مسیر کلیدی انتقال نفت است بالا گرفته. ایران تهدید کرده که این تنگه را خواهد بست. نشست ها در شهر مکه فرشتگان همونطور که میدانیم در حال برگزار میشه که تنش میان واشنگتن و تهران هم افزایش یافته. از حمله های تند لفظی مقام های آمریکایی و ایرانی در برابر یکدیگر گرفته تا افزایش حضور نظامی ایالات متحده در شرق میانه، این همه نگرانی در مورد احتمال بروز یک منازعه مسلحانه را بیش از هر وقت دیگر در منطقه افزایش داده و میدانیم که تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می پارسال از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و سپس تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت.
مصطفی جان، ایران چی واکنش نشان داده در مورد سخنان شاه سلمان؟
آنچه تا حال در این مورد میدانیم ایست که تهران هر گونه دخالت در حمله های تازه بر منافع عربستان سعودی در منطقه را رد کرده. خبرگزاری ایسنای ایران از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور نقل قول کرده که عربستان سعودی از ماه مبارک رمضان و شهر مکه مکرمه برای منفعت سیاسی استفاده می کند تا اتهام های به گفته او به اساس را علیه ایران وارد بکنه. می دانیم که عراق همسایه ایران کشور است که هم با تهران و هم با واشنگتن روابط خوب داره. به تازگی بر هم ساله رئیس جمهور عراق به رهبران عرب در شهر مکه گفت امنیت و ثبات ایران به منفعت تمامی کشورهای اسلامی و عربی است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، مسابقه مکنون میان تیم‌های افغانستان و استرالیا ادامه دارد. این بار نخست تیم ملی کرکت افغانستان است که در جام جهانی راه یافته و در این به خاطر قهرمانی در این جام بازی میکنه. تیم افغانستان در نخست قرعه را برنده شد و انتخاب کرد که بتینگ کنه. همین اکنون ارشاد الله سعادت خبرنگار آزاد در لندن با خود دارم که بازی های جام جهانی امسال از نزدیک ارزیابی میکنه و بیشتر از اون میپرسم. سعادت صاحب، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. جزئیات بازی امروز چیز؟ افغانستان انتخاب کرد که بتینگ کنه. در چند توپ تا هنوز چند دوش کرده و آیا بازیکنش هم از میدان رفته یا خیر؟
تشکر، سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. تا هنوز افغانستان 18 دوش دارد و دو بازیکن خود از دست داده، شهرزاد محمدی و حضرت الله زاده را از دست دادن و هشمت الله شاهدی و رحمت شاه توپ زنی می کند.
علت از این چیز که افغانستان با یک قدر توپ کم دو بازیکن خود از دست داده و در تقریبا در 5 آور ای تانسته تنها 18 دوش کنه؟
خب، استرالیا یکی از پرقدرت‌ترین تیم جهان گفتم شد و استرالیا در این جام فقط از خود دفاع میکند، چون بار آخر در 2015 استرالیا جام جهانی 5 آور را از آن خود کرده و معمولا در انگلستان و در استرالیا جایی که پیچ تیز گفتم شد، یعنی اینجا مملکت های آسیه انقدر بازی خوب کرده نمیتوانند. به این خاطر دیگه تا حال استرالیا خوب زورش کرده و استرالیا واقعا یک تیم قوی جهان گفتم شد.
خب، وقتی که میبینیم نقاط قوت استرالیا را و همچنان ای که افغانستان بار اولش از در جام جهانی آمده، چی حدس و گمانهای است؟ چی گفته میشه ای بازی را کدام تیم برنده خواهد شد؟
خوب، افغانستان با یک آمادگی خوب به جام جهانی 2019 آمده است. افغانستان در بازی تمریناتی پاکستان را شکست داد، گرچه از انگلستان شکست خورد اما پاکستان را شکست داد. خوب، این با ما سخت است که بگوییم این جام جهانی 2019 را کی میبرد، اما زیاد که تبصره سر کرکت میشه انگلستان، استرالیا و نیوزیلند دیگه و وست اندیز. این 4 کشور است که میتونه و فیصدی زیاد داره که این جام جهانی 2019 از آن خود کنه.
سوال آخر استون میپرسم، افغانستان بالرای بسیار خوب داره مثل راشد خان که به سطح جهانی را میشناسن و در لیگ های مختلف هم بازی میکنه. فکر میکنین زمانی که نوبت بولینگ افغانستان برسه بازی رقم بخوره و افغانستان هم بتونه که تیم استرالیا را بازیکنانش در اوور کم و در توپ های زود از میدان خارج کنه؟
خوب، این کرکت هست چیز گفته نمیشه. تا آنوز تقریبا 80-90% بازی مانده، فقط 5 آور شده. امید داریم افغانستان یک هدف خوب تعیین کنه. بعد از این باز راشد خان میتونه یک بالینگ خوب کنه. راشد خان، محمد نبی و یک بازیکنان کلیدی افغانستان است. امیدوار هستیم امروز خوب بازی کنه و تا این بازی را برنده شویم.
بسیار زیاد تشکر. ارشاد الله سعادت از لندن با خود داشتم که خبرنگار آزاد است و بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی را از نزدیک ارزیابی میکنه. امین اکنون مسابقه میان تیم های افغانستان و استرالیا ادامه داره. افغانستان بتینگ داره در اول پنجم است و دو بازیکنش از دست داده و تاکنون توانسته که 19 دوش را انجام بده. پنجونیم اثر به وقت افغانستان است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلویحا گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرده. محمد اشرف غنی و عمران خان دیروز در حاشیه جلسه سران کنفرانس همکاری اسلامی در عربستان سعودی با هم دیدار کردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در سومین روز بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 به میدان رفتند. افغانستان در حال بیتنگ است. در نتیجه انفجارها در یک کارخانه تولید مواد انفجاری به نام کریستال در روسیه دست کم 38 تن زخمی و 2 تن دیگر ناپدید شدند. این انفجارها امروز رخ داد. پلیس بوسنیا میگوید در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز مهاجرین در شمال غرب این کشور امروز دست کم 32 تن زخمی شدند. و سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل به بیت المقدس را انتقال دادند محکوم کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازیش را در مسابقات جام جهانی کرکت امروز در برابر استرالیا انجام می‌دهد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در برابر استرالیا درخشش خوبی خواهد داشت.
مطمئنم چه در
وای میگوید من اطمینان دارم که تیم ملی ما بازی خوبی را انجام خواهد داد. این بازی در استادیوم کرکت شهر بریستول بریتانیا انجام می‌شود. در مسابقات دیروز جام جهانی کرکت تیم وست‌اندیز تیم کرکت پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستانی در مسابقات تمریناتیش پاکستان را برده بود. بازی دیگر امروز در جام جهانی کرکت میان تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند می باشد. تیم ملی مجدانی افغانستان برای انجام مسابقات دوستانه با روسیه می رود. شکیب ستاری رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این تیم 7 بازیکن شامل می باشد.
جمعاً 15 نفر است. 7 دختر است و یک ترجمان داریم، یک رئیس تیم خود و 3 مربی.
وای گفت که مسابقات تا 20 روز آینده آغاز شده و مدت 6 روز ادامه می یابد. یک فوتبالیست 14 ساله در ایتالیا برای یک سال از بازی محروم گردید. فدراسیون فوتبال ایتالیا این فیصله را پس از آن کرد که این بازیکن با جولیا نیکاسترو داور زن برخورد توهین‌آمیز کرد. این فوتبالر 14 ساله از رفتن بر استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز منع می‌گردد. جولیا نیکاسترو در 40 بازی نوجوانان داوری کرده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم باز هم جهان سپاس. اکنون برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفت را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را به جا گذاشتن. تعداد جان باخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستن به 16894 خانه رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها و بیشتر از 12500 رأس رسیده.
و ای در ولایت مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلابا قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلابا، از او جمله فرضاً ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بود، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیان‌های مالی و جانی را متحمل شد.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1,500,000,000 دلار میرسه.
پس دی صورت حکومت چی کمک های میتونه به مردم انجام بده؟ آیا توانایش داره نداره؟
ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و به خصوص سیلاب، اینا با کمک های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده.
وزیر صاحب، کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی، چگونه شما کمک انجام میتین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین، ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سروی بسازیم خطر تلفات انسانی و بیش تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای از اونا کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخش شده و گرم برای از اونا فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندهایی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین، دو تا از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمی داشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندهای از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلالت ماب رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن، اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از اینکه از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد حالا مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم، مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه. فکر نمیکن که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار هم روی مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همی است که همین فاصله را کوتاه بسازیم، اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم، به ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود، و همچنان یک رهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او رهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است، و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیره، و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح و تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از او جمله میتونیم مثلا منار جامع در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم مؤثرتر است. یک سلکارهایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره، و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیشبینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات مؤثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروز در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا فروریزیش، مسئولیت شما چگونه بوده؟ آیا مسئولیتتان را انجام دادین؟ اگر بله، با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما همانگی داشتین، کار کردین؟ اگر کار نکردین چرا؟
ببینین، عمدتاً مسئولیت اداری ما در ارتباط وقوع حوادث تعریف میشه و پیش بینی میشه، اما حفظ و مرمت آثار باستانی از مسئولیت ادارات دیگه است.
خطر سیلاب هایی که مواجه بود،
اما با مجرد به سیلاب وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلافاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، لودر روان کردیم، اسکاواتور، موتورهای دمترک روان کردیم. وقتی که اونا به ساحه رسیدن، به علت بندش راه و به علت از اینکه سطح آب دریای هریرود بالا رفته بود، عبور از دریا امکان پذیر نشد، بازم ما دست به دامن مردم شدیم. خوشبختانه که مردم هم از فراخوان ما را لبیک گفتن، با وسایل دست داشته آمدن. ما در حدود چند هزار برجی را ما در اختیار مردم قرار دادیم که اونا با استفاده از وسایل دست داشته خود مجرای سیلاب باز بکنن، رسوبات سیلابی را پاکاری بکنن، که خوشبختانه با فعالیت پیگیر چندین روزه مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره. اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب ازیره میکنه که تیمای تخنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جامعه به عنوان یک آبدی به اصطلاح تاریخی ملی و به عنوان یک اثر ثبت شده جهانی باید تشخیص بکنن و تدابیر متناسب با نیاز اتخاذ بکنن تا تهدیدهای بعدی برطرف شد.
و در اخیر جناب آقای وزیر، تعهدتان به مردم چی است با توجه به اینکه انتقادهای وجود داره، کمک ها به موقع چطوری که پیشتر هم یادآوری شد نمیرسه، دیوارهای استنادی در بعض جا ضرورت است، هنوز هم اعمار نشده و به نحو اقدامات بیشتر واکنشی است پس از حوادث، چی تعهد دارین با مردمتان چرا که بیشتر مردم ضرر میبینند؟
ما واقعا تعهد ما امی است که ما خطاهای کار خود اصلاح بکنیم. بعضا انتقادات وارد است، ما متوجه انتقادات مردم خود هستیم، استقبال میکنیم، ضعفهای خود تلاش داریم که مثلا جبران بکنیم. این فاصله که در کمک رسانی است، ما تلاش میکنیم که از طریق هماهنگی با مؤسسات این فاصله ها را کوتاه بکنیم تا کمک های عاجل به موقع به متضررین و نیازمندی ها برسه.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. جوانان می گویند برای مطالعه کتابخانه خاص برایشان وجود ندارد. عدم دسترسی جوانان به مراکز مطالعاتی سبب ایجاد چی مشکلات از دید آگاهی و سطح سواد در آنها شده می تواند؟ چگونه می توان کتابخانه های خاص برای جوانان ایجاد کرد؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
از قدیما گفته شده است بهترین دوست کتاب است. مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی جوانان و نوجوانان و بلند بردن سطح سواد آنها نقش مهمی دارد. اما امروزه می‌بینیم که کتابخوانی در بین جوانان خیلی ها کم رنگ است و جوانان از نبود کتابخانه‌ها در نقاط مختلف شهر شکایت دارند. تنها کتابخانه عام است که در مرکز و یک قسمت نامناسب و پر ازدحام شهر کابل موقعیت دارد. اما این کتابخانه نیز کتاب‌های نو و همساز با نیازهای جوانان ندارد. محمد عثمان، یک تن از محصلان پوهنتون‌های خصوصی، در مورد این که چرا امروز جوانان با کمبود کتابخانه‌ها مواجه هستند چنین گفت:
به نظر ما مشکلات افغانستان قدر فراوان است که وقت کافی به خاطر فکر کردن درباره از اینکه ما یکی از زیربناهای یک جامعه که کتابخانه تشکیل میده راجع به او فکر کنن و مشکلات دیگه فکر کنن، وقت نداده برای از اینکه ما راجع به حل مشکل کتابخانه فکر کنیم. و مشکل دومی که وجود داره این است که هر چیز یک تقاضا وجود داره و نظر به تقاضا عرضه میشه. تقاضا به خاطر کتابخانی در شرایط امروزی کم است.
فردوس رسولی در قسمت کمبود کتابخانه ها جوانان را مقصر میداند. او میگوید هرگاه کتابخانه های زیادی ایجاد شود و جوانان مراجعه نکنند و علاقمندی به مطالعه نشان ندهند، ایجاد کتابخانه ها هیچ درد را دوا نخواهد کرد.
ما ببینیم فرهنگ کتابخانی نداریم. جوانای افغانستان محصول هستیم، ما میبینیم که جوان علاقه نداره که به کتاب بخونه. پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، پس کسایی که بعد همین امکانات برابر بسازه، پس وا هم دلزده میشه. همین باعث شده که کمبود کتابخانه ها در مناطق افغانستان، در مناطق کابل بیشتر شه. ما میبینیم کتابخانه در پنتون کابل داریم، کتابخانه ما هست. در این کتابخانه ها بریم شاید بیشتر 10 یا 20 نفر است که در روز مطالعه میکنه و هم شاید بسیار جوانای بسیار کم است که علاقه دارن.
حمزه یورش یک تن از جوانان که خود شاعر و نویسنده نیز است، کتابخانه را اساس و تهداب یک کشور می‌داند و می‌گوید که تکنولوژی جوانان را تنبل ساخته است و به جای رفتن به کتابخانه به اینترنت مراجعه می‌کنند.
اگر ما با چند دهه قبل برگردیم، کتابخانه‌ها بیشتر بوده به تناسب نسبت به امروز، چون فقدان دسترسی به اینترنت و مسائل دیگر در اون وقت زمینه را بر این معیار ساخته بود که مردم بیشتر کتاب بخوانند و کتاب بیشتر چاپ شود. اما امروز فقدان و کمبود چاپ کتاب ها را من شخصا به این باور هستم که وجود سایت های اینترنتی و صفحاتی که به گونه پی دی اف کتاب ها را به چاپ میرسانند، چون به یک اسری وقت و کمترین هزینه را داره، جایش را بیشتر از کتابخانه ها گرفته. فکر می کنم یکی از علل و عامل عمده کمبود و فقدان کتابخانه ها بیشتر در عصر معاصر و عصر تکنولوژی همین سایت های اینترنتی شده و یکم میتونم بگم که ما را تنبل تر هم ساخته. در کل کتابخانه ها اساس و تهداب یک کشور هستند. شما اگر میخواین یک کشور مطالعه بکنین، میرین به کتابخانه قانون اساسی مطالعه میکنین.
من الله پاک نیت از هزینه بالا برای خرید کتاب شکایت دارد. او میگوید در کتاب فروشی ها قیمت کتاب ها بالا است و جوانان نمیتوانند که به آسانی خریداری کنند.
در افغانستان کتابخانه نیست، جوانان با بسیار مشکلات فراوان درگیر هستند. اگر ما یک مثال بتیم که یک جوان پنتون خلاص میکنه، برش یک موضوع میتن که باید بره تحقیق کنه، مونوگراف خود جور کنه، باید حداقل در یک مونوگراف 15 منبع استفاده شوه. کی منبع اگه مثلا برن یک مسئله خواهیت نداره، بیکار است. مثلا فامیل شما موقت نخواد داشته باشه که برای 15 جلد کتاب بخره که او بره تحقیق کنه. و در پلی ازو فعلا کتابخانه عامه که ما داریم در افغانستان، چند باری که ما خودم رفتیم کتابایی رو که از اونجا ما گرفتیم مطالعه کردیم، دیدیم تمامش کتابهایی است که بسیار کتابای قدیمی است، به درد بخور نیست و جوانا به درد نمیخوره. کتابایی است که فکر کردی تر باشد، نم داره. و ما از پرسونل از اونجا پرسان کردم که چرا چنین چیزی است، کتابا چرا تر است، چرا نم کشیده. میگن که ما در دهلیز دیک میکنیم، تف از او باعث شده کتاب ها را نمی بسازد. بیشتر جوان ها مشکلات اقتصادی دارند. ایره من خودم جوان هستم، من خودم میفهم. در دوره تحصیل وقتی که من میخواستم یک کتاب بخرم، میرفتم در هر کتابخانه، هم پایین ترین کتاب از 200 افغانی کم نیست. در مجموع کتاب هایی که در افغانستان فروخته میشه در کتابخانه خصوصی کلا قیمت است، هم پایین ترینش 250 افغانی، 200 افغانی است.
حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه افغانستان در قسمت ایجاد و تأسیس کتابخانه ها از نبود بودجه کافی شکایت دارد و ای گفت:
خب وقتی که بودجه برای تقویه کتابخانه ها، تجهیز کتابخانه های عامه مد نظر گرفته نشوه و یگان مثلا سال گذشته و سال قبلش ما 2.5 میلیون افغانی برای خرید کتاب داشتیم، او هم یک عالم شرایط برای خرید کتاب مثل مثلا یک جنسی که پروسه تدارکات چه پیش برده میشه یا یک داوطلبی مثلا ساختمانی میشه، با همون شرایط یعنی وضع کردن که ما کتاب خریداری بکنیم، در حالی که برای خرید کتاب تو یک شرایط نباشه. باید ما وجی سردستی رو داشته باشیم، پول نقد داشته باشیم، روزانه کتابی که در بازار کتاب چاپ میشه ما بدون کدام قید و شرط بریم کتاب خریداری کرده بیاییم. وقتی که یک اراده قوی برای تقویه بنیه‌های فرهنگی وجود نداشته باشه، ما با دست خالی چی کار کرده میتونیم؟ یعنی کس به گپ ما گوش نمیکنه. بالاخره که هر قدر ما تلاش میکنیم، سعی میکنیم، یعنی کار ما هیچ نتیجه نمیده. این باید از طرف قومات رده اول و سیاسیای ما، یکی از رئیس به جمهور و وزیر سیب مالیه و وزیر سیب اطلاعات فرهنگ، یا باید طرح‌ها و برنامه‌های ما را حمایت بکنند تا ما بتونیم یک کاری برای کتابخانه های عامه وری ارتقا و گسترش و تجهیز کتابخانه های عامه بکنیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان سخنهای آقای شهرانی را تایید می کند که به خاطر ساخت کتابخانه ها بودجه لازم از سوی وزارت مالیه در دسترس آنها قرار داده نمی شود. وقتی که درباره این موضوع با سخنگوی وزارت مالیه در تماس شدیم وی در رابطه به این موضوع از نظر دادن عیب آورزید و گفت بودجه مورد ضرورت وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال به آنها داده می شود و این مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است که کتابخانه بسازد و به خاطر مداخله نکردن در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نمیخواهد نظر بدهد. اما پوهان رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این وزارت پلانها را مطابق بودجه خود برای ساختن کتابخانه ها دارد.
دو برخیدی یو تعمیر ریدی؟
کارهای ما در دو بخش است. یکی ساخت تعمیرها و دیگر تهیه کتاب هاست. ما در دو بخش امسال کار میکنیم و همچنان در ولایت اروزگان پلان داریم تا در آنجا کتابخانه ساخته شود. در جوزجان هم کتابخانه داریم و در ولایات دیگر هم. ما باید در سال جاری 7 کتابخانه ایجاد کنیم. روی پروژه آن کار کردیم و پول هم به شهرسازی انتقال داده شده است و از نشرات خود ما کتاب ها را برایشان تهیه میکنیم.
کتابونه د خپل نشرات اکملو.
چرا امروزه با کمبود کتابخانه ها روبرو هستیم؟ چگونه و با استفاده از کدام راه های مناسب می توان محیط آرام مطالعه را با کتابخانه های خاص جوانان مهیا کرد؟ بکی ها در این راه بیشتر از همه مسئولیت دارند. برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم رویا معدومی با نجیب الله منلی نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است.
ما با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در نقاط مختلف شهرها کتابخانه وجود نداره. میشه بگوین که چرا و این مشکل چرا دامنگیر افغانستان است؟
مشکل کتابخانه در افغانستان مشکل مزمن است. یک وقت در این بارد کار شروع شد، کاری آهسته. از یک کتابخانه عامه که ما در کابل داشتیم در زمان دکتر نجیب به بیشتر از 60 کتابخانه پیشرفت کردیم، اما از زمان دکتر نجیب تا وایل زمان کرزی از 60 کتابخانه دوباره افتادیم به 15 یا 16 کتابخانه و در 10 سال گذشته تعداد دوباره به 80 کتابخانه رسیدیم. 80 کتابخانه در تمام کشور، یک کشوری که بیشتر از 350 ولسوالی داره، یک کشوری که رسما نفوسش 31 میلیون است مگر عملا شاید در حدود 50 میلیون باشه، 80 کتابخانه هیچ چیزی نیست. و گذشته از این بیشترین کتابخانه هایی که ما داریم به تعداد بسیار محدود کتاب دارن. تنها کتابخانه مرکزی ما شاید در حدود 80000 عنوان کتاب داشته باشه، اما 80000 جلد کتاب عنوان نه. کتابخانه های ولایات ما بهترینش از 10000 15000 جلد زیادتر کتاب ندارن. پس ما نه تنها به قلت کتابخانه مواجه هستیم، به قلت کتاب هم مواجه هستیم و این یک مشکل عمده افغانستان است. دلیلش است که در افغانستان مسئله فرهنگی را ما در 15 سال گذشته جدی نگرفتیم. در نظام نو فرهنگ گونه انگشت ششم تلقی شده که کس توجه به اون نکرده. تا جایی که من خبر دارم افغانستان 0.3% بودجه ملی خود را به فرهنگ وقف میکنه. 0.3% یعنی از 1000 افغانی 3 افغانی و این به تمام بخش‌های فرهنگ از رسانه گرفته تا کتاب تا موسیقی تا سینما، ترمیم آبدات تاریخی، همه ابعاد فرهنگ شما نظر بگیرین و ما به خاطر ازی در تنها از 1000 افغانی 3 افغانی مصرف میکنیم. طبیعی است که به این مصرف کم نمیتونیم که به ضرورت های کشور قسمی که راست شایسته است جواب بگوییم.
خب استاد، در این قسمت کی مسئول است؟ کی باید توجه بکنه به این قسمت که این مشکل حل بسازه؟
در مسائل اجتماعی یک مسئول نیست، همه یکسان مسئول هستند. مردم مسئول هستند به خاطر از اینکه مردم باید تقاضا بکنند که کتابخانه برشان جور شوه و فشار بر سر حکومت. حکومت باید در این قسمت پیش گام باشه و با در نظر داشتی ضرورت های واقعی جامعه باید که خدمات لازم را عرضه بکنه. عرضه کتاب یکی از خدمات اساسی دولت است. جامعه مدنی باید در اینجا فعال باشه تا که بتونه هم مردم به حرکت بیاره و هم حکومت. رسانه ها باید در اینجا فعال باشه تا که حساسیت موضوع را برسانه.
چگونه میتونیم، کدام راه حل ها را باید پیش بگیریم تا بتونیم در قسمت های مختلف کتابخانه ایجاد بکنیم؟
اگر ما واقعا یک فکر اقتصاد فرهنگی را داشته باشیم، یعنی فرهنگ را به حیث یک بار بر بودجه دولت تلقی نکنیم بلکه به حیث یک وسیله رشد اقتصادی تلقیش کنیم، ما میتونیم بسیار به آسانی پیش بریم. در کشورهای پیشرفته حداقل از 7 تا 10% عواید ناخالص ملی از سکتور فرهنگی ایجاد میشه. در افغانستان حتی به 0.5% هم نمیرسیم. یک ساحه است که ما میتونیم بسیار زیاد کار بکنیم. بیشتر گفتیم که ما 12 میلیون نفر داریم به مکتب میرن. اگر هر باسواد ما روزانه سالانه 2 کتاب بخونه، ما در هر سال 40 میلیون کتاب ضرورت داریم. 40 میلیون کتاب اگر شما در افغانستان تولید بکنین، خودتون میبینین که چقدر کتابخانه کار داره، چقدر کتاب فروشی کار داره، چقدر چاپخانه کار داره، چقدر نویسنده ها به کار میفتن. اقتصاد افغانستان از بنیاد تغییر میده. اما متاسفانه این فکر تا بالی در سطوح تصمیم گیری حکومت ما راه نیافته.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده خدا نگهدار.
Chicago.